عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنن. اون چی که جمهوری اسلامی انتظارشون نداشت بالاخره اتفاق افتاد، یعنی صادرات نفت ایران به 1/5 رسید و به احتمال زیاد این پروسه ادامه پیدا خواهد کرد. دیروز گفتگو میکردم با شماری از دوستان در تهران، اولا از استیصال فقر مردم سخن میگفتن. 56 میلیون ایرانی یا روی خط فقر یا زیر خط فقر، تقریبا میشه گفت طبقه متوسط کاملا از بین رفته. در نتیجه ما با دو قشر روبرو هستیم: فرودستان جامعه و کسانی که جامعه رو دوشیدن، جامعه رو برهنه کردن، دستشون در جیب مردم بوده، هیچ چیز برای مردم باقی نگذاشتن. در رستورانی که کیکلاب سابق ایجاد شده، فکر کنید 2 نفر رفتن غذا خوردن، 1,200,000 تومان 2 نفر، در حالی که در همون مملکت الان شمار زیادی از چرو کبابی ها تعطیل شده، آجیل فروشی ها تعطیل شدن، رستوران ها تعطیل شدن و شیرینی فروش ها تعطیل شدن. شو میده که دیگه وسع مردم نمیرسه که به سمت چیزهای از این قبیل برن. کی با ماست؟ یکی از برجسته ترین کارشناسان مسائل اقتصادی، آقای دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی در پاریس، در رشته اقتصاد، دانشگاه اقتصاد، استاد تمام وقت. درود بر شما استاد منصور عزیز.
جناب آقای میرودی سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و بینندگان شنوندگان ارجمند برنامه‌تون. خدمتتون هستم. بله،
امیدوارم حالتون خوب باشه. جمهوری اسلامی انتظار نداشت، پیشاپیش هم اعلام کرده بود که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. بالاخره صادرات نفت ایران به 1/5 کاهش پیدا کرد. این پروسه داره ادامه پیدا میکنه. واقعا این بار آمریکایی‌ها چه تصمیمی دارن؟ یعنی میخوان جمهوری اسلامی رو لینچ کنن؟ میخوان چیکار کنن؟
ببینید، موضوع دو تاست. آمریکایی‌ها میخوان چیکار بکنن و وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ آمریکایی‌ها، آقای ترامپ دولتش این است که با وارد کردن حداکثر فشار جمهوری اسلامی رو از درون خودش دچار استیصال بکنه، تا جایی که اینا تن به مذاکره‌ای بدن که آمریکا میخواد. این هدف اوست. در این زمینه اگر جنگی مطرح بشود، تمامی این قشونکشی ها به عنوان ابزار دیپلماسی آمریکا مطرح میشن. یعنی آمریکا در صدد حل دیپلماتیک مسئله است، مگر اینکه عناصری، جریان هایی که در هر دو سو وجود دارند موجب بشوند که قضیه دست در بره و تبدیل به جنگ بشوند. ولی وضعیت اقتصادی ایران به علل ساختار و درونیش به شدت آشفته است. یعنی تحریم فقط تشدید کننده مسئله است، و الا اقتصاد ایران به شدت بیماره، یعنی دچار بی‌تعادلی های جدی است. من در این کنفرانس اخیر پاریس اونجا 5 بی‌تعادلی در اقتصاد کلان رو توضیح دادم که اساسی ترین تعادل ها که برای اداره شدن، چرخیدن اقتصاد لازمه، در این نظام دچار بی‌توازنی، بی‌تعادلی هستن. در نتیجه این مشکل بسیار جدی است. مسئله این که اقتصاد ایران عمدتاً به نفت که میکنه، علارغم صورت ظاهر، ببینید در بودجه حدود 30-35% بودجه از نفته، در حالی که اگر عمیق‌تر اندکی دقیق بشین در بودجه، حدود 70% درآمد از نفته. برای اینکه نفت تأمین کننده کسب و کار، کسب و کارم باید مالیات بده. این مالیات در نتیجه با وجود نفت حاصل میشه، ولی حاصل نمیشه. در نتیجه بدون نفت بودجه هم زمینگیر میشه. بدون درآمد نفتی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی به صفر میرسه که رسیده، و در نتیجه دولت در برابر تعهدهای مالیش راهی نداره جز این که راهی نداره. این عرض میکنم نه اینکه تبرئه بکنن دولت رو، دولت ناتوان، دولت بیرمق، دولت غیرملی. ولی همیشه متوسط شده به چاپ پول. فقط پول چاپ میکنیم. در نتیجه اینا وقتی میفرمایند جنگ نمیشود، مذاکره هم نمیکنیم، باید ادامه داد، تولید هم نمیکنیم، تجارت هم نمیکنیم، فقط پول چاپ میکنیم. نتیجه این است که دولت باید هزینه ها رو مرتب بپردازه، نقدینگی رو مرتب افزایش بده، در نتیجه قدرت خرید پول ملی کم میشه و کم میشه، یعنی تورم پدید میاد، یعنی پول تبدیل میشه پشیز. در نتیجه برای خونده، برای گرفتن یک نون چه مقدار باید پول هم با خود هم بکرد که بدون یعنی نون سنگک بتونید بگیرید. به چنین وضعیتی نزدیکتر و نزدیکتر میشیم و در نتیجه معیشت مردم واقعا با سختی روبروست. یعنی اداره کردن زندگی حتی با خوردن نون خالی، با خوردن سیب زمینی خالی، چه بسا درآمدها کفاف اینها رو نکنه. به این ترتیب با این مشکل رو هستیم و تمامی علت العلل وجود جمهوری اسلامی است که با نادانی و سماجت یه سیاست نادرستی رو در پیش گرفته و اصرار داره در عملی کردن اون. آخرین نکته رو در پاسخ این سوال عرض کنم، مسئله نفته، تحریم های نفتی. ببینید دولت اخیراً این درخواست مصرانه و رویا آمیز رو مطرح کرده که اتحادیه اروپا باید تضمین کند که ایران روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت بفروشه. حرفیست به شدت بیجا و ناممکن. خود اینا هم اگر اندکی سواد داشته باشن باید بدونن که حرف محال دارن میزنن. اتحادیه اروپا و خریدار نفت ایران نبود به جز چند صد هزار بشکه در روز. تازه اتحادیه اروپا کی میخرید؟ دولت که نمیخره، شرکت ها میخرن. اون شرکت هایی که باید اینو بخرند، اینها تحت تحریم قرار میگیرن، درنتیجه نمیخوان و نمیتونن این کارو بکنن. به این ترتیب علارغم این که دولت اتحادیه، عضو اتحادیه اروپا، هوادار برجام بمونه یا نمونه، شرکت های اون کشور تن به این نمیدن که تحت تحریم آمریکا قرار بگیرن. اینا هم تعارف دارن میکنن ولی هیچ کدوم از دولت ها این توان مالی رو ندارن که این جریمه ها و خسارت ها و ضرر شرکت رو جبران بکنن. دولت فرانسه که خودش کل معاملاتش با ایران چند عرض کنم میلیارد، دو میلیارد این معامله داره، چگونه بیاید جریمه عرض کنم 9 میلیارد دلاری بانک BNP Paribas رو بپردازه؟ عملا ملزمانی غیر ممکن این حرفا، در حالی که بانک مجبور شد این جریمه 9 میلیارد دلاری رو هم به آمریکا پرداخت. و لیست این نوع جرائم فراوونه. در نتیجه این مشخص است که اتحادیه اروپا در زمینه فروش نفت ایران هیچ کمکی نمیتونه به ایران بکنه.
جالبه. آقای دکتر حسن منصور عزیز هستی. دو جا منصور، ایران ظاهراً هنوز جنگی علیهش آغاز نشده ولی ما داریم شرایطی رو امروز در ایران تجربه میکنیم که از زمان جنگ به مراتب بدتر. ایران هنوز وارد جنگ نشده اما کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه وضع اقتصادیشون به مراتب از ایران بهتره. تا اونجایی که حتی پاره از ما بهتران در ایران پولهاشون رو نزد بانکهای دمشق نگهداری میکنن نه در ایران. یا همینطور الان نگاه بکنید به وضعیت تورم، نرخ تورم در عراق و در افغانستان غیر قابل قیاس با ایران ما. یعنی وضعیت اقتصادی افغانستان به مراتب بهتر از ایران یا وضعیت اقتصادی عراق. این چطور میشه این پارادوکس رو توضیح داد آقای دکتر منصور؟
ببینید این شاخص ها رو آقای میگودیدی میشه ادامه داد. حداقل دستمزد در افغانستان حدود 3.5-4 برابر حداقل دستمزد در ایرانه. یعنی ملاحظه بفرمایید کشور فقیری میاد به افغانستان که هرگز قابل مقایسه با ایران نبود در پیش از این نظام، یا پاکستان یا عراق، امروز نسبت به ایران از نظر معیشت بسیار برتری داره. و این نکته که در آغاز بیانات عنوان کردید بسیار موجهه، یعنی در ایران یک دو قطبی شدن انجام گرفته، درست پدیده‌ای که من یک بارم خدمت شما عرض کردم، پدیده‌ای که آقای آمارتیا سن در مورد بنگال مطالعه کرد، یعنی وجود یک 10-15 میلیون نفری حتی کمتر از اون در یک مملکتی به بزرگی ایران کفایت میکند که بازارها سرپا بمونند، مغازها پر جنس باشند و زندگی اونا بیزنسشون بچرخه، ولی اکثریت مطلق مردم محروم از قدرت خرید باشن. در بنگال آقای آمارتیا سن کشف کرد که اون 3 میلیون نفری که از گرسنگی تلف شدند به علت کمبود مواد غذایی نبود، بلکه به علت نداشتن قدرت خرید بود. ولی چرا بازارهای پر اداره می شدن وقتی تقاضا کننده وارد بازار نمیشه؟ برای اینکه اقلیتی وجود دارن که به هر قیمتی میتونن بخرن. در ایران یه همچه وضعیتی پدید اومده، طبقات متوسط ضعیفتر و ضعیفتر، کمتر و کمتر شدن و مرتب سقوط کردن به زیر خط فقر. در نتیجه زیر خط فقریا که امروز بیش از نصف جمعیت ایران رو طبق آمار رسمی دولتی نشون میده، شما در سایت خانه ملت یعنی مشورای اسلامی اونجا میخونید که 11 میلیون خانوار زیر خط فقرند. 11 میلیون خانوار میشه 44 میلیون نفر. این 44 میلیون نفر طبق گزارش مجلس زیر خط فقرند. زیر خط فقر یعنی نمیتونن معیشت، نون خوردن رو فراهم بکنن. خب در چنین وضعیتی طبیعی است که اکثریت مطلق جامعه دچار فقره، منتها اقلیتی که این اقلیت کمتر و کمتر و کمتر شده و محدود شده به خودی های نظام که تعدادشو من فکر کنم به 100,000 نفر نمیرسه. اینها تمام امکانات جامعه رو در اختیار گرفتن، تمام سمت ها و پست ها رو در اختیار گرفتن، تمام قوای تصمیم گیری رو در اختیار خودشون گرفتن، در نش تمام درآمد ها رو متوجه خودشون کردن و عده ای رو به عنوان تیولدار استخدام کردن، به اونا می سهمی میدن. در اینجا مجموعه این کشور 85 میلیون نفری در اختیار حدود 100-150 هزار نفره و بقیه مردم فقط خورده ریزه باید تغذیه کنن. به این ترتیب ما چنین نظام آپارتاید در تمام دنیا نمونه هاش کم بوده و امروز هم خیلی کمه. نمونه جمهوری اسلامی یه نمونه برجسته از اونه. علی‌رغم تمام حرافیایی که میکنن وضعیت اقتصادی مردم خرابه و خیلی از خانواده های شریف که نمیتونن، یعنی با سیلی رویت خود صورت خودشونو سرخ میکنن، نمیتونند زندگی خود و بچهشون اداره بکنن.
آقای دکتر منصور عزیز، دوباره اعلام شد که بخشی از ارز دولتی که برای خرید از کشور خارج شده دیگه برد نگشته. این پولا کجا میره؟ یعنی قدرت‌های بزرگ کوچه میدن به این پولها که بره محل امنی پیدا بکنه در بیرون از ایران؟
ملاحظه بکنید دولت ایران آقای میبادی هیچ وقت، یعنی دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت سیاست ارزی نداشته، بجز در محدوده‌های بسیار بسیار کوچکی که توجهی به این عامل شده، در بقیه موارد توجهی به اون نشده که سیاست ارزی وجود نداره. سیاست ارزی یعنی چه؟ یعنی نرخ ارز در محدوده‌ای تعیین می شود از در خود بازار که صادرات کشور رو با واردات کشور برابر بکنه، یعنی تراز تجاری کشور برقرار بشه. این نرخ در بازار تعیین میشه، یعنی اگر بازارهای آزادی برای ارز وجود داشته باشد، صادرات واردات در دست عمومی عموم علاقمندان باشه، چنین وضعیتی انجام میگیره. دولت هم سیاستش مبتنی بر این میشود که نرخ ارز در بازار تعیین میشود، نرخ دستوری وجود نداره، در نتیجه ارز جیره بندی نمیشه، در نتیجه دوچار بازار سیاه هم نمیشه. به جای این سیاست، جمهوری اسلامی همیشه سیاست بودجه‌ای ارز داشته. سیاست بودجه‌ای یعنی چه؟ یعنی اینکه نرخ ارز رو مطابق نیازهای ریالی بودجه تعیین میکنیم. یعنی با توجه به که بودجه چه مقدار ریال میخواد، نرخ ارزو اونجا تعیین میکنیم. یه روزی 10 تومن برای دلار، یه روزی 100 تومن، یه روزی 700 تومن، یه روزی 1200 تومن، یه روزی 5800 تومن و یه روزی 7000 تومن، 8000 تومن. خب اینو چی تعیین میکنه؟ برابری ریال و دلار و پولای دیگر رو. نیاز بودجه ای، یعنی دولت در برابر هر دلاری که به عنوان عرضه کننده واحد به بانک مرکزی عرضه میکنه، چه مقدار ریال بتونه پس تحویل بگیره. در نتیجه این سیاست ارز رو که در واقع نقش کاملا متفاوتی داره، تابع نیازهای بودجه ای دولت میکنه. بودجه هم که دولت هزینه های همیشه فزاینده داره، یعنی هیچ دولتی نیست که طلب پول نکنه، پول داره. اگه دست یه جایی باز بذاری که تو میتونی این کمبود رو از طریق فروش ارز جبران کنی، طبیعی است که قیمت ارز رو بالا خواهد برد. به این ترتیب در ایران نرخ‌های چندگانه، بعضی وقتا نرخ‌های هشتگانه مسلط بوده. به صورت رسمی امروز ما 3 نوع نرخ داریم. نرخ باز دولتی که به برخی کالاهای اساسی تحویل میکنه 4200 تومان. بعد نرخ نیمایی داریم و بعد نیمه، یعنی نرخ اون نظام واحدی که پدید آوردن با بانک مرکزی. بعد نرخ بازار آزاد رو داریم. خب در اینجا اون صادر کننده‌ای که باید پول رو برگردونه به کشور، نگاه میکنه که اگر برگردونم این پول رو، فرض کنین که 50 میلیون دلار از طریق فروش کالاهاش وصول کرده، اینو وارد کنه، کجا تحویل بده؟ اگه بانک مرکزی تحویل بده، با چه نرخی میخره بانک مرکزی؟ اگر به سیستم نیما تحویل بده، نرخ اونجا چقدره؟ اگر در بازار آزاد بفروشه و مجاز باشه، چقدر وصول میکنه؟ طبیعی است که چون این نرخ ها متفاوتند، صادر کننده ای که ارز وصول کرده یا اصلا این وارد کشور نمی کنه، علارغم تمام تعذیرات و تهدیدهایی که انجام میگیره وارد نمیکنه، یا به جای وارد کردن اونو تبدیل میکنه به جنس و واردات کالایی انجام میده که بتونه به قیمت بازار بفروشه، و یا اون قسمت که مجاز است، چون همش مجاز نیست، قسمتی را در بازار آزاد میفروشه، بخش دیگر رو ناگزیر میده به سیستم نیمایی که کمتر از بازار آزاده. از این نظر آخرین گزارش رئیس بانک مرکزی این بود است که سال گذشته، معلوم نیست آیا تمام سال رو میگن یا 9 ماه سال رو میگن، سال گذشته از حدود 30 میلیارد دلار کالایی که صادر شده، فقط 18 میلیارد دلار برگشته، یعنی 12 میلیارد دلارش بر نگشته. هنوز این برنگشتن معلوم نیست به چه دلیلی برنگشته، ولی عمده دلیل این است که تفاوت نرخ وجود داره. صادر کننده اگر بتواند اینو وارد کشور نکنه، این کارو خواهد کرد، مگر اینکه در ایران مجاز باشه اینو به قیمت بازار آزاد بفروشه، یا نرخ نیمایی، نرخ رسمی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد بتونه ملاقات بکنه. چنین چیزی انجام نگیره، این بازار سیاست و تقلب ها همیشه وجود داره. به این مسئله اضافه بفرمایید مقوله نبودن چشمنداز و امنیت رو، که دارنده پول ام از پول ملی یا پول ارزی نگران است اینو دست دستگاه دولتی و بانک نمیتونه بسپاره، برای اینکه میترسه. ولی اوج دولت تضمین هم بارها گفته تضمین میکنیم، ولی کسی به تضمین این دولت هم تکیه نمیکنه، برای اینکه امروز میگویند، رئیس بانک مرکزی میگوید که حساب ارزی باز میکنیم براتون، فردا فرض کنید کسانی رفتن حساب ارزی باز کردن، رئیس بانک مرکزی میتونه حرفش عوض کنه، یا رئیس بانک مرکزی رو عوض کنن، شخص جدیدی بیاد بگه نخیر، ما این ارزها رو به قیمت رسمی به شما ریال تحویل میدیم، تموم شد، یعنی ارز نمیدیم براتون، برای اینکه ارز مقوله سیاسی، استراتژیک و امنیتی است. در نتیجه پولایی که میره به ایران بر نمیگرده، به بخش عمدهشون بر نمیگرده.
در این گفتگو میکنیم آقای دکتر حسن منصور، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، اقتصاد پاریس هم میدانم. خب آقای دکتر مسعود، آخرین پرسشم از شما اینه که گفته میشه، یعنی پاره از مقامات مدعی هستن که 20 میلیارد دلار مردم در خانه های خودشون پنهان کردن. میخوام ببینم که این رقم تا چقدر درسته و چیا پنهان کردن 20 میلیارد دلار.
بله، ببینید، مسئولان جمهوری اسلامی مرتب چشم به جیب مردم میدوزند و میخوان که اینها رو به هر وسیله شده موجودیشون رو ازشون در بیارند و برای این به انواع دروغ ها متوسل میشن. مثلا مسئول بانک مرکزی اعلام میکند که دلارهای آمریکا تاریخ مصرف دارن. معنیش اینه که مردم میترسونن که دروغ اینچنینی رو میسازن برای اینکه بگن که اگر اون رو از دوشک نیوردی تحویل بانک مرکزی بدی ممکنه باطل بشه، تبدیل بشه به کاغذ بیمقدار. از این دوز و کلک ها فراوون سوار میکنند. اون وقت همین کار رو در مورد موجودی ها و دارایی های ایرانیان خارج کشور انجام میدن. مرتب دارن ارزیابی میکنن که ثروت ایرانیان خارج کشور 3 تریلیون دلار، 40 تا 24 تریلیون دلار ارزیابی کردن. ملاحظه بفرمایید. و بعد میخوان که اینا رو، یعنی ایرانیان فرار کرده از ایران رو نمیخوان جذب کنن. اینا ایران رو مال ایرانی نمیدونن، بلکه میخوان پولهای اینا رو جذب کنن. در اونجا انواع کلک ها رو میریزند و میچینن بلکه بتونن بخشی از این پول رو جذب کنن. در مورد داخل ایران، خب نظام ارزی اونی که ارزو میخره یا به علت توریسم میخره، به علت معالجه میخره، برای دادن به فرزند دانشجوش میخره، یا میخره که با اون واردات انجام بده. که میشود این رو تا حدود برآورد کرد که خب این همه ارز فروخته شده چه مقدار جنس وارد شده، چه مقدار برای معالجه، چه مقدار برای تحصیل رفته. باقی این اگر با هم نخونه که نمیخونه، لابد دلارهایی هم که در داخل ایران خریده شدن و زیر دوشکه قایم شد. با این محاسبه سرانگشتی است که مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که حدود 20 تا 25 میلیارد دلار در خانه های مردم این ارز حبس شده است. و برای این انواع تزویرها، انواع تهدیدها، انواع دروغها رو میسازند. ولی مسئله ای که مردم دچارشن خیلی طبیعیه. ببینید، مردم حق دارند. این حق قانونی همه مردم دنیا در هر کشور آزاد دموکراتیکه که پول و دارایی خودش رو به هر صورتی که خودش صلاح میداند حفظ کنه. قانون باید از این خواسته شهروند حمایت کنه. اگر حس میکنه که پول موجودش مثل برف در آفتاب تموز در دستش آب میشه، حق داره این پول رو تبدیل کنه به کالا، تبدیل کنه به طلا، تبدیل کنه به ارز خارجی. این کاریه که ایرانی کرده. لابد کسانی هستن برای نگرانی از این که من خیلی یارو میشناسم که فرزند در خارج دارن، اقلا 10-20 فقط از خود من مشورت شده که آیا منی که باید برای 5 سال 6 سال برای فرزندانم پول بفرستم، ارز امروز بخرم یا فردا بخرم. عنایت بفرمید. برای این نیاز تحصیلی فرزندشونه. اینها رو خرید میکنن، نگه میدارن اینجا اونجا. به این ترتیب ممکنه این ارقام درست باشه یا تا حدودی درست باشه، ولی در اینجا هیچ خلافی نیست جز اینکه مردم اعتمادی به نظام پولی ندارن و این حق کامل مردمه.
آقای دکتر حسن منصور عزیز، کارشناس برجسته اقتصادی، تشکر میکنم. شب شما در اروپا بخیر. ممنونم.
Yeah.